بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. در آیه 9 خدای متعال شروع میکنه به داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف یکی از سه تا امری سه یهود از به گورش تعلیم داد چه از پیامبر بپرسه، یعنی اینا یه نوع وسیله امتحانی بودن که آیا این سه سوال رو میتونه جواب بده پیامبر یا نه. یکی از اونها جریان اصحاب کهف بود، یکی جریان موسی و خضر، یکی هم جریان ذوالقرنین، چه هر سه اینها در سوره کهف اومده. خدای متعال عبارتی که در این آره آورده، معلوم بین عرب داستان اصحاب کهف بالاجمال معلوم بود نه به تفصیل. من بخاطر خطاب به پیامبر میگه احسبته ان اصحابت خودش، آیا شما فکر میکنید که اصحاب کهف از نشانه های شگفتانگیز ماست، از آیه های چه تعجب برانگیزه؟ میخواد بگه نه، از آیه های تعجب برانگیز نیست، از این این یه حادثه است، تکراری است در زندگی انسان. همیشه ما اصحاب کهفیم، ما همیشه 300 سال میخوابیم، بعد از خواب بیدار میشیم فکر میکنیم یک روز بود، نیم روز بود. فقط اونها فیزیکی خوابیدن، ما هم معنوی میخوابیم. خواب بیدن و بیدار شدن و فکر کردن که انسان یک مقدار کمی خوابیده، این در روال زندگی انسان هست. فقط انسان دقیق نمیشه، ما انسان ها هم وقتی عمرمون رفت به نهایت اون موقع فکر کنیم، فکر میکنیم مثلا چقدر زود این قدر عمر گذشت. میشه اصحاب کهف هم اینطوریه، ولی بعد میاد اصحاب کهف رو تفصیلاتش رو توضیح میده. پس مرحوم علامه معتقد اتصال این اصحاب کهف به آیات قبل این است. در آیات قبل خدا فرمود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هرچه در زمین هست زینت زمینه. دقت کنید، قرآن میگه هرچه در زمین هست زینت زمینه، نه زینت انسان. بعضی از بزرگان میفرمودن ما تا تشخیص ندیم زینت الانسان رو با زینت الارض و زینت السما گول میخوریم. ما بعضی وقتا زینت الارض و السما رو زینت خود میدانیم، فکر میکنیم مثلا یه باغ خیلی ویلایی داریم پس معلومه ما خیلی با کلاسیم، ما زینتمند شدیم. نه، این زمین است که با کلاس شده، ما هنوز زینت پیدا نکردیم. میگه پس ما هرچه در زمین است زینت زمین قرار دادیم، نه زینت انسان. این یه نکته. بعد این زینت زمین رو هم یه زمانی به محل خشک و بیاب و گیاه تبدیل میکنیم، جروزن سعیدا در آیه قبل خوندیم. مرحوم علامه فرمودن که این به خاطر این است خدا به ما بفرماید چی اینی که شما به او تعلق یافته اید، این تعلق یافتنی نیست، یعنی خودتو چسبونده ای به چیزی که ما برای این که تو معنوس بشی در این دنیا این زینت ها رو داده ایم. مثل مهد کودک، برای اینکه کودک در اونجا بمونه جریه نکنه براش زیبایی های درست کردن. میگه زیبایی های زمین هم اینطوریه، تو بری اونور همه اینجا رو خراب بکنی. میشه صحرای چیز. میگه وجه اتصال این آیه و اصحاب کهف به اونه که ما چجور بعضی وقتا زینت های دنیا ما رو به خودش میکشاند، غافل میشیم از مقصد اصلی، انگار 300 سال میخوابیم بعد بیدار میشیم. میگه اینم یکی از شبیه این اصحاب کهف هم در اونجا فیزیکی خوابیدن، ما در کل زندگی معنوی خوابیده. ایشون اینطوری تعبیر کرد. یه مقدار توضیح بدم، بخونم. الآیات تذکر و قصت اصحاب کهف. این آیات الان شروع میکنه به قصه اصحاب کهف، ذکر میکنه این قصه این رو. وحیه احد الامور الثلاثه، یکی از اون سه تا امریست که در این یهود از قریش گفت و از پیامبر بپرسید. التی اشارت الیهود الی قریش، اشاره کردن یهود بر قریش، ان تسأل النبی عنها، از اون سه تا امر بپرسن. و تختبر بها صدقه، صدق پیامبر رو در این دعوای نبوت امتحان کنند قریش. یعنی گفتم میخوای امتحان کنی، اگر این قصه ها رو واقعی برای شما تبیین کرد معلوم پیامبره، واقعی تبیین نشد گفت نمیدونم، معلوم پیامبر نیست. یکی قصه تو اصحاب کهف، قصه موسی و فتاح، جوانی که همراه موسی بود. یه فردی کنار موسی رفته بود، میگن پسر خواهرش بود، موسی داییش بود، چه اسمش یوشع بود، بعد وصی موسی هم بود، یوشع نبی. اینا با هم رفتن دنبال خضر. البته در جریان خضر دیگه اون یوشع نیست، اینا برای پیدا کردن خضر رفتن با هم. اما بعد از اینکه خضر رو پیدا کردن، انگار فقط حضرت موسی است با اون حضرت خضر، دیگه یوشع نیست. اون رو میخونیم جریانش. و قصت و ذلقرنین، ذلقرنین خب چه کسیه، خودش مباحثی داره دیگه. مرحوم علامه احتمال میده کوروش باشه، چه البته بعضی ها احتمال دادن اسکندر ذلقرنین. این درست نیست، چون این ذلقرنینی که در قرآن اومده از صالحینه نه از ظالمین، ظلم نمی کنه، یک حاکم ظالمی نیست، به همین خاطر نمیشه تطبیق کرد با اون اسکندر مقدونی و اینا، چون این لشکرکشی کرده، آدم کشی کرده، غارت کرده، ظلم های خیلی بزرگی هم کرده. خلاصه باید با وصف آیات جور در بیاد. اینو محلش رسیدیم بس میکنم. بله؟ خب ممکنه اونم بر بله بگیم که کروش هم چون ظلم هایی کرده نمیشه، مگر اینکه بیاییم بگیم که مثلا این نسبت هایی که به کروش دادن دروغه. مثلا چما غیب الان ما وردت به این روایت، بر اساس اون چه روایت اومده، یعنی این چه گفتیم، این سوالات سوالات اشارتی یهوده، در قرآن این استنباط نمیشه، این بر اساس روایته، یعنی در اساس روایت هست یهود این سوالاتو به قریش دادن تا پیامبر رو امتحان کنه. غیر ان هذه القصه، در خود قرآن قصه اینطوری نیست مثل سوال باشه، یعنی میدونید چه آیاتی که مثل سوال است، یسالونک هست. مثلا در ذلقرنین معلوم سوال پرسیدن، یسالونک عن ذلقرنین، اما در جریان اصحاب کهف صدر قصه اینطوری نیست، انگار در جواب سواله، ما فقط از اون روایات میگیم که در جوابه. غیر ان هذه القصه لم تستر، لم تستر، صادر نشده، بما يدل على تعلق السؤال به، به اون عبارت هایی نیومده چه نشون بده چه سوال متعلق شده به این قصه. یعنی قرآن طوری مطرح نکرده چه انگار جواب سواله. چما صدرت به این قصه تو زلگرنه، چنانچه در قصه زلگرنه نه طوری سه انگار قرآن جواب میده، مثلا یسالونه چنان زلگرنه. در هر حال روایت میگه اینم در تراز همونه، در جواب سواله. و این کانه فی آخرها بعض ما یشعر رو به ذالک، ولو در آخر قصه بعضی عبارت هاست اشعار داره که در مقام جواب سواله. یا لا تقولون نلشه یه نیفایلون ذالک قدن علام سیدی، اون آیه توضیحش بیاد، در توضیحش خواهیم گفت چه جور اشعار داره. در هر حال میگه ببینید این قصه در جاهلیت قبل از پیامبر اجمالش معلوم بود، تفصیلش دن پیامبر عالم به غیب میشه با این چیزا. وهابیت چی میگن علم غیب مخصوص خداست، این آیات چی میگه تو نمیدانستی ما به شما اینا رو یاد دادیم، این علم غیب دیگه، تو نمیدانستی ما یاد دادیم. و سیاق الآیات الثلاث، سیاق این ستا آیه التي افتتحت به القصه، قصه با این ستا آیه شروع میشه، مشعرون، این سیاقش اشعار داره. ان قصه الكهف كانت معلومه اجمالا، قصه اصحاب کهف اجمالا معلوم بود قبل نزول الوحی، قبل از اینکه وحی نازل بشه به ذکر قصه. سیاق آیات اینه چه این اجمالا معلوم بود، خدا میخواد اینجا تفصیلا توضیح بده. و خاصتا سیاق قولهی ام حسبتن نصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، مخصوصا این آیه ام حسبته، یعنی پیامبر قبل از این چه ما داستان اصحاب کهف رو برای شما بیاریم، شما این فکر رو داشتی چه انگار اصحاب کهف از نشانهای شگفتنگیز ماست. این اشعار در البته دلالت هم داره، سیاقش این هست پیامبر قبل از نزول وحی یه چیزایی میدونست. خب پس وحی اینجا چه کار هست؟ میگه وحی اومده تفصیل قصه رو بگه. و ان الذی کشف عنه الوحی، اونی که وحی از اون کشف کرد، ان الذی کشف عنه الوحی تفصیل و قصته. چه؟ بعد از این سه آیه میاد، بعد از این سه آیه الاخذ، الاخذ یعنی شروع میشه، شروع میشه از نحن نقص علیک نبأهم بالحق، از آیه 13 به بعد شروع میشه به تفصیل قصه. خب نکته بعد، این آیات چه ارتباطی با آیات قبلی دارن؟ میدونید در تفسیر دو تا نظریه است. بعضی ها میگن آیات به هم متصل نیست، آیات پراکنده است با هم جمع شده، یه انبار است، انبار نظم نداره چه وسایل رو میذارن. ولیکن خیلی از محققی معتقدن سوره یعنی دیوار یک شهر، دیوار این سوره ها، این خود سوره با یه هدفی با هم آیاتش جمع شده، مخصوصا اگر جمع آیات در سوره با حکمت پیامبر باشه. اونی که اختلاف در تدوین قرآن هست، اختلاف در این است آیا سوره ها ترتیبش با دستور پیامبر بوده یا ترتیب سوره ها رو اصحاب دادن در خلافت ابوبکر، در ترتیب سوره ها، چه امیرالمومنین ترتیب سوره ها رو بر اساس نزول تنظیم کرده بود، ولی اینها ترتیب سوره ها رو بر اساس یک تقریبا مثلا غیر از حمد بر اساس تعداد آیات و بزرگی و کوچکی آیات حساب کردن. آیا مثلا اون سوره های تبالن اول آوردن، سوره های میانی، سوره های صغار، اینطوری ترتیب و تنظیم کردن. بعضی اینطوری معتقدن، ولی آقای خویی و اینا بعضی از محققین معتقدن حتی ترتیب سوره ها هم به دستور پیامبر بوده. یعنی این چه ترتیب آیات به دستور پیامبر بوده، این یک، ترتیب سوره ها هم به دستور پیامبر بوده. چرا؟ ایشون در کتاب البیان چند تا استدلال میکنه، میگه خب پیامبر قرآن رو به ما امانت سپرد. خب این معلومه قرآن موجود بوده، قرآنی که موجود نبوده چجور به امانت سپرده میشه؟ این یه استدلال. این حدیث سگلین نشون میده که قرآن تنظیم شده بوده. دو، فاتحة الکتاب در لسان خود پیامبر اومده، فاتحة الکتاب برای سوره حمد. خب این نشون میده کتابی بوده، فاتحه برای کتاب، یعنی مقدمه کتاب، در ورودی کتاب. و استدلالات دیگری هم کرده چه حافظین قرآن چجور حفظ میکردن قرآن، میگفتن ما حافظ قرآنی. پس اگر این بوده، اینجا یه سوال پیش میاد، کار خلیفه اول اون شورای قرآنش چی بوده؟ اون نظریه اول میگفته شورای قرآنش ترتیب سوره ها بوده. این نظریه میگه نه، ترتیب سوره ها نبوده، مصحف، صحف رو به مصحف تبدیل کردن بوده. این معنیش چیه؟ ببین، شما یه کتابی نوشته اید، مندرجاتش معلومه، صفحاتش هم معلومه، ولیکن چاپ نکردید. به شکل این چهار تا دفتر در خونتونه. قرآنی که پیامبر بر پیامبر نازل میشد ترتیب یافته بود، اما به شکل صحف بود. صحف یعنی چه؟ بعض وقتا بعضی آیاتش، سوره هاش در کاغذ نوشته شده بود، بعضی سوره هاش در استوان نوشته شده بود، بعضی سوره هاش در یک کاغذ مخصوص نوشته شده بود، اما ترتیب معلوم بود. بله، دو مرحله جمع‌آوری شده، کار ابوبکر، کار عثمان. الان اونم میگم، ابوبکر اومد صحف رو مصحف کرد، اون هیئتی که تشکیل داده بود، یعنی اینو در یک انگار جلد کرد، مجلد شد. خب بعد از این جلد مصحف شد، هر فردی میومد استنساخ میکرد از این سوره قرآن. استنساخ رو بعضی از تساهل میکردن، با لحجه خودشون استنساخ میکردن. قرآن بر لحجه فصیح قریش نازل شده، اینا میومدن بر لحجه خودشون قرآن رو استنساخ میکردن. عثمان اومد اون لحجه، استنساخ های لحجهی قرآن رو سوزاند، قرآن سوزی اتفاق افتاد. بعد همین یه نسخه که در دوران ابوبکر تنظیم شده بود اونو تکثیر کرد. و اینجا یه سوال هم مطرحه که آیا فقط راه حلش سوزاندن قرآن بود؟ نمیتونست مثلا به آب بده و قرآن قرآن سوزی اتفاق نیفته؟ در هر حال این کارها اینطوری بوده. این محققین معتقدند در دوران پیامبر هم ترتیب سوره ها هم ترتیب آیه ها بود. خلیفه اول سوره ها به شکل صحف بود، نوشتجات غیر متصل به هم، این مصحف شد. بعد در دوران عثمان این مصحف تکثیر شد به مناطق تا با لهجه خودشون قرآن نخونن، فقط با این لهجه بخونن. این وچه. خب چی میخواستم بگم؟ اینا مقدمه گفتم فرایند. اون مفسرین چه معتقدن آیات در داخل سوره با نظم پیامبر اتفاق افتاده، میگن خب پس یک حکمتی داره این آیات پشت سر هم اومده. به همین خاطر اینا دنبال و پیگیر این هستن که اولا کل سوره چه هدفی داره. انبار نیست اینجا، یک باید از وسائلش بفهمیم چی این اتاق چیه. در انبار وسائل چون پراکنده است فقط میشه گفت انباره، اما شما برید به اتاق پذیرایی وسائلش نشون میده چه اتاق پذیرایی. برید اون یکی اتاق چه اتاق خوابه، اون تخت خوابش اون وسائلش نشون میده اتاق خوابه. برید به یه جای دیگه ببینید اونجا گاز است و این چیزا، نه وسائلش نشون میده چیه؟ اتاق آشپزخونه است. یا یه جایی قفسه های کتابه، کتاب خونه است. میگه هر سوره هم آیاتش نشون میده چه هدفی رو دنبال میکنه. به همین خاطر این گونه مفسرین میان برای سوره هدف چشم میکنن. ممکنه ناقص باشه، یه مفسر دیگر بیاد دقت کنه یه هدف جامع تحقیق کنه. مرحوم علامه نوعاً در اول سوره ها یه بیانون داره تک عنوان هدف سوره، بیانون میاره یک قبل از تفسیر آیات یک صفحه دو صفحه میاد میگه از سوره تتزمن، از سوره اینطور، چون معتقده سوره به هم متصله، سوره آیات سوره به هم ربط داره، انبار نیست سوره چه رفت نداشته باشه. به همین خاطر مرحوم علامه به سیاق اهمیت میده، سیاق آیات رو استدلال میکنه. البته خب ممکنه بعضی جاها سیاق آیات دلیل نباشه، اما اینم جای بررسی داره کجاها دلیل نیست، قرینه باید داشته باشه. آیا اصل دلیلیت قرینیت سیاق یا اصل عدم قرینیت سیاقه؟ مرحوم علامه از المیزان این فهمیده میشه چه نه، اصل قرینیت سیاقه. اینا مباحث علوم قرآنه، قرآن شناسی نه تفسیر قرآن، و مباحث خوبیه و مباحث کلیدی تفسیره. خب ایشون معتقده این آیه قصه کهف با آیات قبل ارتباط داره، ولو ظاهرا ما ارتباط نه. اونجا میگفت انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، از اینا حرف میزد. اینجا هم یه داستان شروع میکنه، میگه نه، میخواد بگه چجور در زینت الارض انسان مشغول میشه، غافل میشه، بعد بیدار میشه میبینه عمر گذشت و احساس بعد از بیدار شدن اون غافل شدن رو یک شب و یک روز خیال میکنه، چه در آیات هست. میگه قصه اصحاب کهف هم همونه. خدا میخواد، من یه مثال بزنم، بعضی وقتا خدا تصویرگری میکنه. ما در ادبیات کنایه داریم، استعاره داریم، تشبیه داریم، هر سه اینها یه نوع تصویرگریه. یه وقت به انسان به گوشش حرف میزنن، یه وقت با نقاشی هم همون حرف رو تصویر میکشن، سمعی بصری میشه. اینو میشه در سمعی هم تصویرگری کرد. انسان یه مطلبی رو میگه همراه با تشبیه، انسان یه مطلبی رو میگه با کنایه، این تصویرگری میشه. دقت کنید به این حرف های حقیرا. آقای من، بعضی وقتا خدا امور معقول رو با امور محسوس تصویرگری میکنه. حضرت ابراهیم اراده آهنین داشت، اونطوری که تنها در شهر موحد بود، همه بت پرست بودن. علاوه بر این که بت پرست نشد، بت شکن شد. یک فرد تنها در شهر بت پرست نشد، بت شکن شد و پرچم توحید رو اونجا پیش برد. خدا میخواد اینا تصویر بکشه، میدونی چه جور تصویر کشید؟ بله؟ نه، من تصویر محسوس. ببین، در آتش ابراهیم نسوخت. اون آتشی که همه رو میسوزاند، ابراهیم رو نسوزاند. این تصویر، تصویر خود ابراهیمه. فقط ما نمیدیدیم. ما آتش جسمی رو، فیزیکی رو میبینیم، آتش‌های معنوی رو، آتش‌های گناه و فساد و شرک و اینا رو نمی‌بینیم. همه می‌سوزن، ابراهیم اونجا نمی‌سوزه. اینم همونه دیگه. فقط اونجا نمی‌بینیم، اینجا می‌بینیم. خدا میگه ابراهیم اینه. براش گلستان میشه آتش. از آتش هم استفاده می‌کنه برای سلامتی. بردن و سلامت، هم آتش رو خاموش میکنه، هم به گلستان تبدیل میکنه. بردن و سلامت. بعضی انسان ها از حادثه ها تهدید میشن، از بین میرن. بعضی انسان ها حادثه ها براشون فرصته. ابراهیم از حوادث شهر نترسید و متعلق نشد به بت پرستی، یعنی تحت تاثیر قرار نگرفت. هیچی تحت تاثیر نگرفت، یعنی که اونو بردن و همچنین تاثیر مؤثر شد، طوری مؤثر شد که دیگه تبعیدش کردن. دیدن این بمونه اینجا دیگه همه چیز از دست میره. نسخت چه الان ما رو میشنسن یواش باش. ابراهیم رو از همونجا بابل تبعید کردن. خب داستانش همینه. آتش در آتش نسوختن. ما دو نوع آتش داریم. یه آتش گناه داریم، آتش شرک داریم، یه آتش این چوب داریم. خدا تصویر میکشه. یا خدا وقتی زن ابولهب رو میخواد توضیح بده، میگه حمالت و لطبه. این حمالت لدب رو بعضی ها معنا کردن به خاشاک و این چه برای پیامبر میریخت. ظاهرا معناشون نیست، چون این از اشراف قریشه. اشراف قریش بیان برن صحرا خاشاک و اینا جمع کنن برای پیامبر بریزن، با شأنشون سازگار نیست. این کنایه است، کنایه با تصویر جریب. این هم مالت و لطب بود. رابطه عمو و برادرزاده رو میزد، رابطه پیامبر رو با قریش میزد. سخنچین بود. چون زن عموی پیامبر بود و یه نوع حلقه وصل بین بنی هاشم و بنی امیه بود، چون خواهر ابو سفیان بود، این هم مالت و لطب بود، به همزننده رابطه ها بود. خدا میخواد تصویر کنه به همزننده رابطه رو. تصویرش چیه؟ هیزم حمالت و لطف. این کنایه است. ما بعضی وقتا زیبایی های قرآن رو میذاریم کنار. مرحوم علامه میگه اینم به شرح ایزد، اینم اتصالش به اونه. میخواد بگه که با 300 سال خوابیدن، این تعجب نداره، شما هم میخوابید دیگه. بعد بیدار شدن فکر کردن کم خوابیدن، از همین دیگر پرسیدن. در آیات دیگر هم هنگام مردن وقت بیدار میشن انسان ها، از هم میپرسن ما چقدر زندگی کردیم در دنیا. میشن نصف یومن و یومن، همین عبارت ها که برای اصحاب کهف اومده، برای انسان هایی که نسبت به زندگی دنیا هست اومده. میشه تعجب نداره، شما هم اینطوری هستید. فقط شما محسوس نیست، محسوس کردیم، تعجب کردید. نسوختن ابراهیم رو در آتش فیزیکی تعجب میکنید؟ این تعجب نداره، ابراهیم نسوخته دیگه. وجه و اتصال آیات القصه به ما تقدم، وجه این که آیات قصه به قبلی ها مقدمه، وجهش اینه که انهو یشیر به ذکر قصته. خدای متعال قصه شون رو اشاره میکنه و نفی کنهم عجبا من آیات الله، و نفی میکنه که این از آیات الهی آیات تعجب برانگیزی نیست. نمیخواد بگه چه از آیات الهی نیست، میگه از آیات شگفت‌انگیز نیست. شما آیه شگفت‌انگیز نمیدونید چیه، این نیست. چه آیات شگفت‌انگیز چیز دیگری است. ان نعم رجع علیه تعالی ما علی الارض زینتا لها، این چه خدای متعال امر کرد قرار بده اونی که در روی زمین زینت برای زمین، چون زینت بود برای زمین انسان هم فریب خورد. یتعلق به هل انسان و یتمعن الیها، انسان به اون زینت ها تعلق پیدا میکنه، با اون زینت ها آرامش موقت پیدا میکنه. مکبن الیها، با رو میره میخوابه روی اون زینت ها. مکب یعنی با رو به اون زینت ها خوابیدن. منصرفن غافلن عن غیرها، از غیرش هم غفلت میکنه. این ما اینطوری قرار دادیم لغرض البلاء و الامتحان، به خاطر هدف امتحان انسان، هدف رشد انسان. ثم جعل ما علیها بعد ایام قلائل سعیدا جرزا، سپس بعد از مدتی تمام اونی که زینت زمین بود همه رو تبدیل کردیم به بیابان بی آب، بی علف. جرز یعنی بی علف، بی گیاه، بیابان خشک بی گیاه. لا یظهر للانسان الا سودا و سرابا، برای انسان فقط سراب و این چیز بی فایده میاد. لیس ذلک کله الا هی آیه الهیه، همه اینا نشانه اله خدایند، نشانه تعجبی نیستن، نه نشانه اند. هی نذیرت و ماجرا اصحاب الکهف، شبیه اون نیست برای اصحاب کهف است. در اصحاب کهف هم همین اتفاق افتاد، به خواب رفتن بعد بیدار شدن. اینا هم به خواب میرن بیدار میشن، فقط اون خواب محسوسه، این خواب معنویه. حین سلط الله علیهم النوم فی فجوه من الکهف، اینا رو دیگه بمونه. السلام علیکم و رحمت الله.